درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و غزل شماره 19 از گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن میسازم. آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا، می نکند محرم جان محرم اسرار مرا. نغزی و خوبی و فرش، آتش تیز نظرش، پرسش همچون شکرش کرد گرفتار مرا. گفت مرا مهر تو کو، رنگ تو کو، فر تو کو، رنگ کجا ماند و بو ساعت دیدار مرا. غرقه جوی کرمم، بنده آن صبح دمم، کان گل خوشبوی کشد جانب گلزار مرا. هر که به جوبار بود، جامه برو بار بود. چند زیان است گران، خرقه و دستار مرا. ملکت و اسباب گزین، ماه رخان شکرین، هست به معنی چو بود یار وفادار مرا. دستگه و پیش تو را، دانش و اندیشه تو را، شیر تو را، بیشه تو را، آهوی تاتار مرا. نیست کند هست کند، بیدل و بیدست کند، باده دهد مست کند ساقی خمار مرا. ای دل قلاش مکن، فتنه و پرخاش مکن، شهره مکن، فاش مکن بر سر بازار مرا. بیش مزن دم زدویی، دودو مگو چون سنوی، اصل سبب را به طلب، بس شد از آثار مرا. با این که بنا نداریم شرحی کنیم این غزلیات شمس رو، اما نمیتونیم تحسین خودمون رو پنهان کنیم. این غزل به نظر من از اون غزلهای نمونه است که تمام عیار معرف هنر و فکر و ذوق و عشق و شور مولاناست. از نظر وزن و آهنگ و واژه آرایی و کلمات و شور و شوقی که درش موج میزنه. در بیت آخری که خوندم که میگوید بیش مزن دم ز دویی، دودو مگو چون سنوی، اصل سبب را به طلب، بس شد از آثار مرا، یادآور این عبارت است از دعای عرفه که الهی ترددی فل آثار یوجب و بعدل مزار، که خدایا این سرگردانی من در آثار خلقت سبب شده که من در دیدار از تو فاصله بگیرم. مولانا هم همین مطلب رو میگه، میگه بس شد از آثار مرا، دیگه نمیخوام توی نگاه کردن و نظر کردن به آثار سرگردون بشم، اصل سبب رو میخوام، اصل سبب را به طلب، بس شد از آثار مرا. این معنا رو ما در ادعیه خودمون داریم که یکیش همون ذیل دعای عرفه است. بریم سراغ مثنوی. در دفتر اول داستان اعرابی و خلیفه گفتیم مولانا جایگاه عقل رو بیان میکنه، اولیا رو عقل عقل میدونه، اولیای خدا رو مثل نگهبانان لشکر میدونه که به تعبیر او قلاووزند، پیشاهنگ لشکرند، نگهبان لشکرند، جان صد هزار رو نگهبانی میکنند و میگوید که بزرگان و اولیای خدا جسمشون مثل جسم دیگران، ظاهرشون معمولیه ولی در حقیقت یک خورشیدند که در یک ذره پنهان شدند، یک شیر نرند که در پوستین بره هستند. این خورشید نهان در ذره، شیر نر در پوستین بره، این دریای نهان در زیر کاه، پا بر این که هین منه در اشتباه. تا اینجا رو معنی کردیم. ابیات بعدی رو فقط خوندیم که میگوید اشتباهی و گمانی در درون، رحمت حق است بهر رهنمون. میگوید که حالا از این اشتباهاتی که میکنی تو، هر انسانی گمانی میبره در حق اولیاء خدا، خیلی نباید ناراحت باشی. این اشتباهات و این گمانها، اینها که در درون انسان رخ میده، از اون جهت مفیده که خلجان روحی ایجاد میکنه، یه شک ایجاد میکنه و این شک وسیله رسیدن به یقین میشه. خود این شبهه هایی که در درون پیدا میشه رحمت خداست و اینها رهنمون میشود ما رو به حقیقت. اشتباهی و گمانی در درون، رحمت حق است بهر رهنمون. هر پیامبر فرد آمد در جهان، فرد بود و صد جهانش در نهان. عالم کبرا به قدرت سحر کرد، کرد خود را در کهین نقشی نبرد. میگوید که پیغمبرای خدا یه نفر بودن، تک بودن، عده و عده نداشتن ولی دنیا رو گرفتن. این یه حقیقت قابل توجهیه. شما امروز اسلام رو در دنیا ببینید، مسلمان ها شاید بیش از 1.5 میلیارد باشن در دنیای امروز. من آخرین آمار رو نمیدونم، گرچه خیلی از کشورها هم آمار اقلیت‌های مسلمان رو پنهان میکنن و واقعش رو بیان نمیکنن، ولی 1.5 میلیارد حداقل مسلمان در دنیای امروز وجود داره. ما میتونیم برگردیم به 1400 و چند سال پیش و به یاد میاریم که یک روز فقط یک مسلمان در دنیا بود، اونم خود پیامبر بود که از کوه حرا سرازیر شده بود و اسلام رو عرضه می کرد. یک نفر بوده، اما این یک نفری که نه پول داشته، نه سلاح داشته، نه تشکیلاتی داشته، ببینید چطور با نور حقیقت دنیا رو روشن کرده و مسخر کرده. هر پیامبر فرد آمد در جهان، فرد بود و صد جهانش در نهان. میگه بله یه نفر بود، اما عجب یک نفری که صد دنیا در آستین داشت، یعنی صد جهان همراه خودش داشت، در درون خودش، در باطن خودش. عالم کبرا به قدرت سحر کرد، کرد خود را در کهین نقشی نبرد. میگوید که این پیامبر، هر پیغمبری دنیای بزرگ رو، یعنی همین عالم جهان هستی رو، به قدرت خودش تسخیر کرد، جادو کرد، در مشت گرفت، تصرف کرد، مفتون خودش کرد این دنیا رو. عالم کبرا به قدرت سحر کرد، کرد خود را در کهین نقشی نورد. نورد یعنی پنهان. این نورد که اینجا آمده معانی متعدد داره، نمیخوایم همه اون معانی رو ذکر بکنیم. یکی از معانی نورد پنهانه و حالا این اشاره رو بکنیم بد نیست. تومار رو وقتی میپیچیدن از حالت گشودگی پنهانش میکردن، این رو میگفتن در نوردیدن، یعنی باز که بوده میبستنش. پس در نوردیدن که برای تومار به کار میرفته به معنای بستن یه چیز بازه. و اون لوله‌ای هم که این تومار رو دورش میپیچیدن اونم میگفتن نورد، که الان هم در صنعت همون رو میگن نورد. خانوما هم سابق در خونه که آرد رو خمیر میکردن با نورد صاف میکردن، همین یه چوب استوانه شکل بود، اینه میگفتن نورد. ولی همه اینا بر میگرده و همون بستن چیز باز. وقت نورد به همین معنا بسته و پنهانه، ریشه لغت اینه. میگه پیامبران با اینکه کرد خود را در کهین نقشی نورد، با اینکه خودشون رو در یک صورت ظاهر خرد کوچکی پنهان کرده بودند، اینا عالم کبرا رو به قدرت جادو می کردن و فریفته خودشون می کردن. عالم کبرا به قدرت سحر کرد. یه با این کهی با آن کهی مقدر بگیرید، با آن که کرد خود را در کهین نقشی نورد، که یاد این بیت منسوب به امیرالمومنین هم می افتیم که اتزعمو انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالمول اکبرو، تو خودت رو یک جسه خردی میپنداری و حالون که در تو عالم اکبر نهان است. خب این وصف پیغمبرا بود، اما اونایی که نمیفهمیدن و نمیشناختن اینا رو ابلهانش فرد دیدند و ضعیف، که ای ضعیف هستان که با شه شد حریف. ابلهان گفتند مردی بیش نیست، وای آن کو عاقبت اندیش نیست. میگوید که آدم های نادان و جاهل پیغمبر رو که میدیدن همون یه دونه آدم رو میدیدن، فکر میکردن اینم مثل بقیه است. در جای دیگه گفت که انبیا را مثل خود پنداشتند، در مورد این که زنبور عسل و بقیه زنبورا ظاهرشون این همه. بعد در همین دفتر اول خوندیم که مولانا اینجا هم همین رو میگه، میگه ابلهانش فرد دیدند و ضعیف. اما پیغمبرا کجا ضعیفن؟ کی ضعیف هستن که با شه شد حریف؟ این پیغمبرا پنجه در پنجه پادشاهان میندازن، حریف پادشاه ها هستن. اینا ضعیف نیستن، یک نفرن، ولی قدرتشون قدرت دیگه یه، قدرت جبریل از مطبخ نبود به قول خود مولانا. ابلهان گفتن مردی بیش نیست، بله گفتن یه نفره، وای آن کو عاقبت اندیش نیست. ولی اینا عاقبت اندیش نبودن که این حرفا رو می زدن، نمی فهمیدن که سرانجام کار پیامبران چه خواهد شد. دور رو نمی دیدن، ظاهر رو می دیدن، باطن رو نمی دیدن. این ابیات باقی مونده از بحث نوبت قبل. مولانا حالا اینجا یه بحث دیگری رو باز میکنه با این توضیح که حقیر و بیخسم دیدن دیده های حس صالح و ناقه صالح را، چون خواهد که حق لشکری را هلاک کند، در نظر ایشان حقیر نماید خصمان را و اندک، اگرچه غالب باشد آن خصم. و یقللکم فی اعینهم لیغزی الله امرا کان مفعولا. اینم آیه قرآن رو شاهد میاره برای این سخن و بعد داستان صالح پیامبر رو نقل میکنه. میگوید ناقه صالح به صورت بود شتر، پی بریدندش ز جهلان قوم مر، از برای آب چون خصمش شدند، نانکور و آبکور ایشان بودند. ناقت الله آب خورد از جوی و میغ، آب حق را داشتند از حق دریغ. این داستان
صالح پیامبر و ناقه او در قرآن در 8 موضع ذکر شده. یکی هم که در سوره و شمس که در ذهن عموم هست، فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، که پیغمبرشون بهشون گفت که این ناقه خداست، ناقه خداییه، این رو آبش بدید. این قصهش این است که قوم ثمود که در سرزمین های بین مدینه و شام ساکن بودن از اقوام تاریخی یعنی قدیمی، اینها پیامبری داشتن به نام صالح و کوهی بوده، صخره‌ای بوده اونجا در شهرشون، در کنار شهرشون. اینا به اون صخره هم اعتقاد خودشون رو داشتن و هرچه صالح اینا رو دعوت به خدا پرستی می کرده قبول نمی کردند و از اون طلب معجزه می کردند و گفته بودن که اگه تو پیامبری کاری کن که از دل این صخره یک شتری بیرون بیاد. صالح هم دعا کرد و از خدا خواست و یک ماده شتری، ناقه یعنی ماده شتر، ماده شتری از وسط این کوه بیرون آمد. گفت اینم معجزه. و اما این ناقه یک فرزندی هم به دنیا آورد. پیامبر صالح به امت خودش گفت حالا که این معجزه رو دیدید یک شرطی هم داره و اون اینی که یک روز آب این قریه سهم این ناقه است، یک روز سهم شما. اون روزی که سهم او هست شما تجاوز به سهم او نکنید. در داستان پیامبران از جمله در المیزان مرحوم علامه طباطبایی این داستان رو در سوره هود آورده که در اون روزی که ناقه شیر میخورد، آب میخورد، همه اهل اون قریه، همه قوم ثمود از شیر این ناقه استفاده میکردن، اینقدر درشت جسته و پربرکت بود. یه نعمت خدا بود برای اینا و یک علامت الهی بود. بعد این قوم ناسپاس به فکر افتادن که این ناقه رو بکشن و شقی ترین اونها داوطلب شد که این ناقه رو پی کنه و از بینش ببره. ناقه رو که کشتند، کره ناقه فریاد کشید و سر به کوه گذاشت. صالح گفت اگه بتونید این کره رو بگیرید و در واقع رازیش کنید و دلجویی کنید، از این عذاب خدا از شما برداشته میشه. و نتونستن این کار رو بکنن. بعد عذاب نازل شد بر این جماعت. حالا این که این آب مثلا چرا یه روز سهم اونا بوده یه روز سهم ناقه بوده، معانی این چیه، مقصود پیامبر چی بوده از این سهم بندی، چه نوع تربیتی در این بوده، اینا قاعدتا جای تأمل داره. ولی این داستان مسلمه از اون جهت که در قرآن آمده و مولانا اینجا اشاره میکنه که ناقه صالح به صورت بود شتر. میگوید که این ناقه صالح یه حقیقتیه که در قالب یک شتر ظاهر شده. ناقه صالح به صورت بود شتر، پی بریدندش ز جهلان قوم مر. اون قوم ثمود تلخ بدگوشت شوم، اینا این ناقه رو پی کردن و کشتند. کشتن شتر رو میگن پی کردن، یعنی یا اسب رو پی میکنن، وقتی شمشیر رو به پای اسب میزنن که پاش قطع میشه و میخوابه، این رو میگن پی کردن. شتر هم همینجور. البته طرز شرعی کشتن شتر یه اصطلاح خاص خودش رو داره و اون نهر با های حطی که نیزه ای رو به گردن شتر فرو میکنن، اون طرز ذبح شرعی شتره. اما در جنگ ها و در تاخت و تاز ها پی کردن بوده. مولانا هم میگه پی بریدندش ز جهلان قوم مر. از برای آب چون خصمش شدن، نانکور و آبکور ایشان بودند. میگوید که اینا سر آب و سهمیه آب روزانه این ناقه با او دشمنی کردند. اینا نانکور بودند، آبکور بودند. نانکور و آبکور یعنی ناسپاس، ناشکر. آدمی که ناشکری میکنه اصطلاحاً بهش میگن نونکور، آبکور. چرا میگن نانکور و آبکور؟ وقتی یه کسی نانی به کسی میده و یا آبی به اون میده، آب و نونی به کسی میده و به اون نعمتی میده، این اگر ناسپاسی کنه نشانه اینی که چشمش کور بوده، این نان و آب رو ندیده، نانکوره. یعنی چشمش نانی رو که کسی بهش هدیه کرده نمیبینه، آبی رو که بهش دادن نمیبینه. پس نانکور و آبکور وقتی میگن که عوام نونکور میگن، نونکور و آبکور که میگن یعنی ناسپاس، ناشکر، کسی که قدر نعمت رو نمیدونه. قوم صالح اینطور بودن، از برای آب چون خصمش شدن، نانکور و آبکور ایشان بودن. ناقت الله آب خورد از جوی و میغ، آب حق را داشتند از حق دریغ. این ناقه صالح ناقت الله بوده. این اصطلاح را از سوره و شمس گرفته. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. این ناقت الله رو اینجا آورده، ناقت الله یا ناقت الله. آب خورد از جوی و میغ، میغ یعنی ابر، یعنی این آب خودشو میخورد، از جوی میخورد، آب این جوی هم از ابر اومده بود. این که سهم کسی رو نمیخورد، آب حق رو میخورد و این مردم اومدن آب حق را داشتند از حق دریغ. خدا گفته بود که این آب رو به این ناقه بدید. اینا آبی که تعلق به خدا داشت در طبیعت از ابر و از نهر و جوی بود، این آب رو از این ناقه که این در واقع ناقه خدایی بود دریغ کردن. ناقت الله آب خورد از جوی و میغ، آب حق را داشتند از حق دریغ. از اینجا به بعد یک بیان تازه‌ای میکنه در ارتباط با همین ناقه صالح. میگوید ناقه صالح شد جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. تا بران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها چه کرد؟ شهنه قهر خدا زیشان بجست، خونبهای اشتری شهر درست. گویی که در ذهن مولانا این سوال پیش اومده بوده که، یا این سوال رو در ذهن مخاطبان خودش فرض کرده، یه سوال مقدری فرض کرده، قبل از اینکه این سوال طرح بشه جوابش رو داده. این رو اصطلاحا میگن دفع دخل مقدر، یعنی یه چیزی که مقدره و مفروض قویاً محتمله که این وارد بشه، قبل از اینکه اون داخل بشه جلوی داخل شدن اون رو که بگیرن دفع کنن اون شبهه رو، این رو میگن دفع دخل مقدر. مولانا حالا گویی داره دفع دخل مقدر میکنه. حالا دخل مقدر چی بوده؟ این که یه کسی بگه که خب حالا این شطور چه اهمیتی داشته که اینا عذاب بشن، یا مثلا خدا اینقدر سفارش این رو بکنه. این که یه شطوری بوده دیگه، چیز معمولی بوده. مولانا جواب این رو میده، میگه که ناقه صالح شد جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. اول بدونیم که طالح ضد صالحه. صالح یعنی درستکار، طالح یعنی بدکار. اون شعر معروف هم که شنیدید، صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. حالا حافظ باید باشه. این معنی صالح و طالح. میگوید که این ناقه صالح مثل وضعیت و صورت جسمانی و طبیعی اولیاء خدا و بندگان صالح خداست. چطور یک عده خباثت و اون بدکاری خودشون رو نشون میدن در ضربه زدن به جسم صالحان، میرن سراغ پیامبران، به تن و جسم پیامبران و اولیاء خدا و پیشوایان دین لطمه میزنن. چطور این کار میشه؟ این ناقه صالح هم یک تجسم طبیعی است، ولی این تجسم طبیعی نماد یک حقیقته. همونطور که جسم صالحان حامل یک روح الهی است و بدکارا وقتی میرن این روح، این جسم رو از بین میبرن، در واقع خودشون رو نابود میکنن، یعنی خودشون رو به بدبختی میندازن با مخالفت و دشمنی با جسم صالحان. ناقه صالح هم یه همچین چیزی بود، یه صورت طبیعی بود، ولی این صورت طبیعی در خودش یه حقیقتی داشت. یه عده‌ای با نابود کردن این ناقه خودشون رو نابود کردن، همونطور که یه عده‌ای با کشتن شخص طبیعی پیامبران خودشون رو به هلاکت می اندازن. ناقه صالح چو جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. کمین یعنی تله، اینجا دام. همونطور که در واقع این جسم صالحان یه وسیله‌ای میشه که آدمای بدکار به جسم صالحان لطمه میزنن و خودشون رو به هلاکت میاندازن. تا بران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها چه کرد. خب اینها اون امت صالح ناقه رو نابود کردند و مرگ و درد بر اونها نازل شد، و در اثر مرگ و درد، از حکم مرگ و درد، اونها نابود شدن. قصه شم میخوای بخونی برو تو قرآن، همون جایی که صحبت ناقت الله و سقیاها هست، که خدا گفته بود این ناقه خداست و آب آشامیدنشو قطع نکنین، برو ببین که چه اتفاقی افتاده. تا بران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها، این دستور خدا، همین حکم خدا بود. این حکم چه نتیجه به بار آورد؟ نتیجه چی شد؟ شهنه، یا به تلفظ ما فارسی زبونا شهنه، شهنه قهر خدا زیشان بجست، خونبهای اشتری شهری درست. نتیجه این شد که چون این قوم همشون ناسپاسی کرده بودن، همشون نافرمانی کرده بودن و معجزه خدا را هم دیده بودن، بازم قبول نکرده بودن، بی جهت ناقه خدا رو نابود کرده بودن، با اینکه پیغمبر بهشون سفارش کرده بود که این کار رو نکنی. نتیجهش این شد که یه شهر کامل، درست اینجا به معنای کامله، یه شهر کامل شد خونبهای یک اشتر. یعنی به جزای این نافرمانی یک شهر نابود شد، شحنه قهر خدا. شحنه همونی که ما امروز میگیم پلیس، فارسیش پلیسه، چون ما پلیس هم براش معادل نگذاشتیم، گفتیم پلیس در فارسی همون پلیس بماند. اونی که امروز بهش میگیم پلیس، قدیم میگفتن شحنه، شحنه قهر خدا، یعنی اون مأمور قهر خدا مطالبه کرد از اینا، از ایشان بجست، شحنه قهر خدا از ایشان بجست. چی مطالبه کرد؟ خونبهای اشتری شهری درست. یه شهر کامل رو خدا خونبهای این اشتر قرار داد. روح او چون صالح و تن ناقه است. روح اندر وصل و تن در فاقه است. روح صالح قابل آفات نیست، زخم بر ناقه بود بر ذات نیست. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آمد ضرر نی بر گوهر. روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان سقبه کفار نیست. در اینجا مولانا این ناقه رو به منزله تن صالح میدونه. در واقع این ناقه رو تجسم طبیعی یک حقیقت الهی میدونه، که این ناقه یه جسمی داشته، یک روحی، یه حقیقتی درش بوده. اون حقیقتی که در این ناقه بوده صالح بوده، که میگه ناقه صالح. اون صالح روح این ناقه بوده. روح او چون صالح و تن ناقه است. یا میتونیم جور دیگه هم، بله، روح او چون صالح و تن ناقه است، خوبه بگیم که روح ناقه صالح بوده، حقیقت ناقه صالح بوده. و اونی که اتصال با خدا داره روحه. روح اندر وصل و تن در فاقه است. فاقه یعنی فقر و تهیدستی. تن به وصال الهی نمیرسه، برای اینکه طبیعت پست مادیه. روحه که اتصال داره، منتها این روح در تن منزل داره. جنایتکارا میرن سراغ این تن. این تن میشه یک دامی برای نابودی آدمای طالح و بدکار. روح او چون صالح و تن ناقه است، روح اندر وصل و تن در فاقه است. روح صالح قابل آفات نیست، زخم بر ناقه بود بر ذات نیست. مولانا میگوید که اون حقیقت الهی و معنوی پنهان در این ناقه که روح صالح باشه، اون آسیب پذیر نیست. قابل آفات یعنی آسیب پذیر بودن. میگه اون روح که جسم مادی نی که به شمشیر کسی بتونه اون رو ببره و از بین ببره، اون روح یه حقیقت الهیه، اون آسیب پذیر نی. این زخمی هم که زده میشه، این زخم به این ناقه زده میشه، نه به اون باطن ناقه که ذات ناقه باشه، که روح صالح باشه. روح صالح قابل آفات نیست. زخم یعنی آسیب بر ناقه بود بر ذات نیست، به باطن ناقه ضربه‌ای وارد نمیشه. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آمد ضرر نی بر گوهر. میگوید که حقیقت اولیای خدا دل اونهاست و هیچ کس نمیتونه غلبه بکنه بر دل اولیای خدا. ممکنه تنشون رو از بین ببرن، به شمشیر ببرند سرشون رو، اما دلشون رو نمیتونن تصرف کنن، چون اون یه حقیقت الهیه. خب ما مثلا در قصه کربلا چقدر زاری و اندوه داریم بر اون مصیبت هایی که بر جسم امام حسین و یاران و خاندانش وارد شد، اما هیچ کدوم این ضربه ها بر اون حقیقت سید الشهدا وارد نشده. یعنی اون یه حقیقتی بوده که دست شمر و یزید به اون حقیقت نمیرسیده. اونا حد اکثر کاری که کردن این تن رو از بین بردن، اما اون نور خدا از بین نرفته. این عین همین حرفه. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، یعنی کسی نمیتونه دل اونا رو فتح کنه، دل اونا رو تسخیر کنه. اونها دلشون مثل مرواریده که در درون صدفه. وقتی که یه کسی صدف رو صید میکنه، صدف رو میشکنه، گوهر شکسته نمیشه. اون گوهر درون، اون مروارید درون صدف، اون شکسته نمیشه، صدف شکسته میشه. جسم صدفه، روح گوهر مروارید درون صدفه، دل اولیاء خدا مروارید درون صدفه. بر صدف آمد ضرر نی بر گوهر، روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان ثقبه کفار نیست. ثقبه دفعه قبلم گفتیم یعنی فریفته شده و مفتون و اسیر، و اینجا بهترین معنا براش بازیچه است. یعنی نور یزدان که بازیچه کفار نیست که بتونن بهش ور برن باش بازی کنن، دستخوش دخل و تصرف کفار که نمیتونه نور خدا باشه. این تعبیر آیه قرآنی که از جمله در آیه 8 سوره صف آمده، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، که اینا میخوان نور خدا رو با فوت کردن و با پف دهانهاشون خاموش کنن، اما اینا میخوان اون نور رو از بین ببرن. خدا بنا داره که این نور رو کامل کنه، والله متم نوره، خدا دائم این نور رو تقویت میکنه هرچی اینا میخوان جلو این نور رو بگیرن. ولو کره الکافرون، ولو اینکه کافرها خوششون نیاد، علی رغم میل کافرها، خدا متم نور خودشه، در صدد تتمیم نور خودشه و تکمیل نور خودشه. نور یزدان، این همون نور اللهه که در قرآن آمده، این نور الله رو اینجا میگه نور یزدان. نور یزدان ثقبه کفار نیست، یعنی نور خدا بازیچه دست کفار نمیتونه باشه، و روح صالح قابل آزار نیست، آسیب پذیر نیست. روح صالح همین نور یزدانه. اینجا روح صالح رو به دو معنا میتونیم بگیریم، یکی روحی که صالح باشه یعنی شایسته باشه، یکی هم روح صالح پیامبر، که روح صالح پیامبر حقیقت اون ناقه است. منتها مولانا میخواد بگه این حقیقت اون ناقه که روح صالح پیامبره، این همون روح الهی است که در همه اولیاء خدا هست و در همه بندگان هم به نحو بالقوه وجود داره. این روح صالح قابل آزار نیست، نور یزدان ثقبه کفار نیست. جسم خاکی را بدو پیوست جان، تا بیازارند و بینند امتحان. بی خبر کازار این آزار اوست، آب این خم متصل با آب جوست. میگوید که حکمت الهی اقتضا میکرده که خدا جان رو با جسم خاکی پیوند بده، متصل بکنه، جان رو با تن بیامیزد، بپیوندد. این اقتضای خلقت این عالم بوده که حقایق الهی و معنوی و ملکوتی در این قالب مادی خاکی جا بگیره. جسم خاکی را بدو پیوست جان، یعنی خدا پیوند داد جان را به جسم خاکی، یا جسم خاکی را خدا جان رو به او پیوند داد. چرا این کارو کرد؟ تا اینکه این حقیقت ملکوتی بیاد توی این دنیا و مردم امتحان بشن، ببینه خدا، ببینه که کی میره سراغ این جسمی که حامل اون جانه. یه عده‌ای میرن این جسم حامل اون جان الهی آسمانی رو می آزارن و این میشود امتحان خلایق جسم خاکی را بدو پیوست جان تا بیازارند و بینند امتحان. بی خبر کازار این آزار اوست. این آدمایی که میرن ناقه صالح رو میکشند و جسمی رو که جان رو در خودش داره از بین میبرن، اینا توجه ندارن که ضربه‌ای که دارن به این جسم میزنن در واقع دارن ضربه به اون جان میزنن. چرا؟ برای اینکه اگر شما یک عطری رو در یه ظرفی ریختی، کسی اون ظرف رو شکسته باشه، در واقع به اون عطر لطمه زده و این در واقع بیخبرند که آزار این آزار اون حقیقته. بیخبر کازار این آزار اوست. آب این خم متصل با آب جوست. این مثل اینه که یک خمره شما داشته باشی و غافل بشی که آبی که توی این خمره است اتصال داره با آب جاری جو. یه چیز محدود رو منقطع از حقیقت خودش بپنداری و توجه نکنی که داری به چی لطمه میزنی. جسم رو میبینی، جان رو نمیبینی. ظاهر رو میبینی، باطن رو نمیبینی. ناقه رو میبینی، روح صالح رو نمیبینی و آزار میکنی این رو، در واقع اون رو آزار کردی و آب این خم رو با شکستن خم، آب این خم رو که متصل به آب جو بوده از بین بردی. زان تعلق کرد با جسمی اله تا که گردد جمله عالم را پناه. میگه علت این که خداوند حقایق الهی رو و خودش رو، خود اون حقیقت الهی رو با جسم، با طبیعت، با عالم خاکی پیوند داد، این برای این بود که پناهی برای اهل عالم ایجاد بشه. یعنی خداوند حقایق آسمانی رو آورد در ظرف طبیعی و جسمانی و مادی جا داد و یه تعلق و پیوندی ایجاد کرد بین جسم و خودش. زان تعلق کرد با جسمی اله تا که گردد جمله عالم را پناه. خداوند میخواست که خلق رو، جمله عالم رو پناه بده. آمد این روح الوی ملکوتی رو در اولیای خدا قرار داد، تعلق بین اون حقایق الهی و اجسام رو و این تن مادی رو ایجاد کرد تا اینکه این اولیاء خدا پناهگاه مردم باشن. ناقه جسم ولی را بنده باش تا شبی با روح صالح خاجتاش. میگوید که چون این طوره، چون این ظاهر اولیاء خدا حامل روح خداییه، تو با جسم اولیاء خدا دشمنی نکن. این جسم مثل اون ناقه است، ناقه جسم ولی یعنی اولیاء خدا، ناقه جسم ولی را بنده باش، یعنی در خدمت ظاهر اولیاء خدا باش، یعنی به همین ولی خدا که یه فرد یا آدمی مثل بقیه آدما، انا بشرون مثلکم، اونم یه بشریه، تو حرمت این فرد بشری رو حفظ کن. ناقه جسم ولی را بنده باش تا شبی با روح صالح خاجتاش. چندین بار گفتیم خاجتاش به دو تا غلام یا چند تا غلام میگن که یک مولا داشته باشن، یک خاجه داشته باشن، اینا رو میگن خاجه تاشان. میگوید که اگر تو حرمت جسم اولیاء خدا رو داشته باشی، حرمت ناقه صالح رو داشته باشی، خاجه تاش روح صالح میشی. یعنی تو هم در واقع همنشین و مرتبط با روح صالح میشی و در واقع روح صالح خواجه تو میشه. گفت صالح چون که کردیدین حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. بعد 3 روز دگر از جانستان آفتی آید که آرد 3 نشان. رنگ روی جملتان گردد دگر، رنگ رنگ مختلف اندر نظر. روز اول رویتان چون زعفران، در دوم رو سرخ همچون ارغوان، در سوم گردد همه روها سیاه، بعد از آن اندر رسد قهر اله. صالح گفت که حالا که شما این دشمنی رو کردی، این حسادت رو کردی و ناقه رو کشتی، بدانید که قهر خدا، غضب خدا، نقمت الهی بعد 3 روز بر شما فرود میاد و این عذاب الهی 3 تا علامت داره. علامت اولش اینه که روز اول رنگی صورتتون زرد میشه، روز دوم چهره هاتون سرخ میشه، روز سوم چهره هاتون سیاه میشه. گفت صالح چون که کردید این حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. چند جلسه پیش یکی از استادان تاجیکی آمده بودند اینجا، اونجا من به شما گفتم که در تلفظ ماوراء النهر و فرارود و خراسان بزرگ و اون مناطق، این کسره‌ای که ما میگیم مثلا در دل یا سه، این مردم این مناطق این کسره رو غلیظ‌تر میگن، یه تلفظیست بین سه و سی مثلا، یعنی دل رو دل میگن، یه چیزی نزدیک به دی میگن، نه دی هست نه ده. اون وقت اگر اینو توجه کنید، اینجا هم این سکته ای که بعد 3 روز، این معلوم میشه که در تلفظ مولانا این سکته هم نبوده. الان اگر ما این 3 رو یه قدری نزدیک به اشباع بخونیم، وزنم درست در میاد. گفت صالح چون که کردید این حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. بعد 3 روز دیگر، این خیلی هم سخت برای ما که یه جوری بگیم که شبیه به اونا باشه. بعد 3 روز دیگر از جانستان، جانستان یعنی خدایی که جونتونو میگیره، آفتی آید که دارد 3 نشان. رنگ روی جملتان گردد دیگر، همتون رنگ صورتتون عوض میشه، رنگ رنگ مختلف اندر نظر، یعنی رنگا دیگه فرق میکنه، مختلف میشه. روز اول رویتان چون زعفران، روز اول زرد رو میشید، در دوم یعنی روز دوم رو سرخ همچون ارغوان، مثل گل ارغوان قرمز میشه صورتتون، در سوم گردد همه روها سیاه، بعد از آن اندر رسد قهر اله. گر نشان خواهید از من زین وعید، کره ناقه به سوی که دوید. گر توانیدش گرفتن چاره هست، ورنه خود مرغ امید از دام جست. گفت علامت این که یه همچین عذابی داره میاد سراغ شما اینه که ببینید کره ناقه رفت به طرف کوه، یعنی اون فهمید که عذاب داره میاد. خب همینطوری معمولی هم ما میدونیم که مثلا قبل از زلزله اسب و قاطر و حیوانات و پرندگان و اینا زودتر متوجه میشن، کره ناقه هم زودتر متوجه شده. علامت اینی که یه همچین عذابی در راهه اینی که کره ناقه رفته طرف کوه. گر نشان خواهید از من زین وعید، اگه سند میخواید، علامتی میخواید، نگاه کنید ببینید کره ناقه به سوی که دوید. این داره خبر میکنه که یک عذابی در راهه. ما دو کلمه داریم اینا با هم به کار میره ولی معناش ضد همه، یکی وعده یکی وعید. وعد خوشخبریه، وعید بدخبری. وقتی خبر آمدن عذاب رو میخوان بدن میگن وعید، وقتی خبر نعمت رو میخوان بدن، مژده شادکامی میخوان بدن، اونو میگن وعد. اون وقت ما این دوتا کلمه رو با هم به کار میبریم، وعد و وعید. مثلا میگن کلی وعد و وعید داد. ما توجه نداریم به تفاوت و تضاد معنایی وعد و وعید، ولی وعد و وعید در واقع همون تهدید و تطمیعه، یعنی به یه چیزایی امیدوار کردن کسی رو که این تطمیعه، و از یه چیزایی ترسوندن، این تهدیده. این تهدید و تطمیع یا تطمیع و تهدید در عربی وعد و وعیده. گر نشان خواهید از من زین وعید، کره ناقه به سوی کوه دوید. گر توانیدش گرفتن چاره هست، اگه بتونید این کره رو بگیرید و بیاریدش احتمال این که عذاب نباشه هست، یه چاره ایه. ورنه اگه نتونید بگیرید، خود مرغ امید از دام جست. اگه نتونید بگیرید دیگه بدونید که هیچ امیدی نیست، مثل یه مرغیه که از دام فرار کرده باشه و پرواز کرده باشه. کس نتانستن در آن کره رسید، رفت در کوهسارها شد ناپدید. دنبال کردن که کره رو بگیرن، بهش نرسیدن و اون کره ناقه در کوهستان ناپدید شد. گفت دیدی تان قضا مبرم شده است، صورت امید را گردن زده است. کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آرید زهسان و برش. گر به جا آید دلش رستید از آن، ورنه نومیدی تو ساعدها گزان. صالح به امت خودش گفت حالا که نتونستید کره رو بگیرید، مطمئن باشید که قضای الهی حتمی شده. مبرم یعنی قطعی، همین که ما میگیم نیاز مبرم. آره، نیاز اگه مبرم نباشه انگار نیازم نیست. ما یک کارپرداز داشتیم تو اداره، هر چی که میخواست بنویسه به رئیس اداره که بنده بودم مینویش ما نیاز مبرم داریم. اصلا فهمی کن نیاز مبرم یک کلمه است و اگر مبرم رو ننویسه نیازی نیست. آره، مبرم یعنی ابرام شده، تأکید شده، قطعی شده. گفت دیدید آن قضا مبرم شده است، حالا که اینجور شد دیگه امیدتون ناامید باشه. انگار که امید یک صورت ظاهره بوده که گردنش زده شده، صورت امید را گردن زده است. کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آرید زهسان و برش. این کره ناقه علامت چیه؟ نشانه چیه؟ نماد چیه؟ معنی این که برید کره ناقه رو بگیرید و بیارید و دلجویی کنید از او، در واقع شما خاطر اون ناقه رو جستید و دلجویی کردید گویی از اون ناقه، و اون ناقه رو در واقع اگر پیدا بکنید شما احسان و بر صالح رو و یا ناقه صالح رو به جا آوردید، یعنی ادا کردید، شکرگزاری کردید اگه میتونستید اون ناقه رو پیدا کنید. گر به جا آید دلش، اگه دلش قرار گرفت و از شماها گذشت کرد، رستید از آن. ورنه نومیدی تو ساعدها گزان. اما اگر نتونید اون خاطر رو بجویید، دلجویی کنید، نتونید جبران بکنید، نومید باشید و دیگه حالا وقت پشیمانیه. ساعد همون دست و بازوه که آدم پشیمون مرتب هی دست میگزد، از بس که دست میگزم و آه میکشم. حافظ میگه این گزیدن دست به معنای اظهار پشیمانیه، میگه دیگه حالا هیچ راهی براتون نمونده، شما فقط باید دست خودتون رو بگزید، گاز بگیرید، برای اینکه خود کرده را تدبیر نیست، خودتون کردید. این بخشی از این قصه صالح که ابیات ادامه داره. انشالله باقی داستان رو میگذاریم به نوبت دیگر و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.